کافی استنادی که آقای ظریف کرده گواه این است آنچه که آیت الله خامنه‌ای تحت عنوان نرمش قهرمانانه توصیف کرده و قهرمانانه نبود، بلکه نرمشی از سر استیصال بود، یعنی نظام اقتصادی کشور به کل در حال فروپاشی بود و از این بابت ایشون وارد یک بدبستانی با ایالات متحده شد. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من در صحبت آقای ظریف مهم می نماید این که این فرصت رو ایشون مقنم شمرده و داره حمله میکنه و پاسخ میده به اون دلواپسانی که الان دیگه هیچ خبری ازشون نیست و در واقع داره میگه که اگر برجام آسیب دیده بخشش ناشی از این جو روانی مخربی بوده که دلواپسان درست کرده.
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم میپرسند این همه کشور در دنیا هستند که روابط خوبی با سایر کشورهای جهان دارند و فشاری هم بر روی آنها نیست، اما چرا درباره ایران دائما فشار هست، پاسخ داد:
ببینید، این یک دلیل داره و اون دلیلش این است که ما خودمون انتخاب کردیم که جور دیگه ای زندگی کنیم.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل سیاسی ایران میپرسم که آیا مردم ایران چون این زندگی پرفشاری را آنگونه که آقای ظریف میگوید خود به میل انتخاب کردند؟
بخش اعظم اون چیزی که به نام اصول انقلاب اسلامی شناخته میشه، مثل انقلاب ستیزی مفرد، پرخاشگری بین المللی، این که جمهوری اسلامی در خارج کشور مخالفانش رو ترور میکنه و قیس علی‌حاتم نه در شعارهای انقلاب بود نه در اهداف انقلاب 57، بعد از انقلاب هم هیچگاه نه رفراندومی برگزار شد نه حتی یک انتخابات آزاد. تازه اگر بخوام یک گام بالاتر بدیم، سر رئیس جمهور ایران یعنی هاشمی، خاتمی، روحانی به وضوح میگفتند با بخشی از این چیزهایی که سیاستهای کلی جمهوری اسلامی شناخته میشه مخالفن و میخوان اونها رو تغییر بدن، اما حکومت و هسته سخت قدرت به اونها اجازه نداد. و تازه در یک گام بالاتر، ملت به وضوح با این سیاست ها مخالفه. در دو دهه اخیر هر انتخاباتی برگزار شده مردم به کسی رأی دادن که تصور میکردن درست یا غلط فاصله بیشتری با این سیاست های حاکمیتی داره. 6 ماهه که در کشور تظاهرات هست، در گوش و کنار این تظاهرات ما میشنویم که مردم میگن فلسطین رو رها بکن، این چه وضع فساده، این چه وضع دستگاه قضایی است. بنابراین این واقعیت این هستش که مردم ایران نه تنها این مجموعه ناهمگون بسیار پرهزینه و بی‌معنا رو هیچگاه انتخاب نکردند، بلکه سالهاست دارن باش مخالفت میکنند و این فقط هستی سخت قدرت، فقط آیت الله خامنه ای، بخشی از سپاه پاسداران و جناح تندروی نظامی امنیتی است که داره به ضرب شمشیر با زور سرکوب این سیاست‌ها رو پیش می‌بره.
محمد جواد ظریف در بخش‌های دیگر سخنانش نیز پاسخ‌هایی به همین گونه داد. در برابر پرسشی که چرا مردم ترکیه که همسایه ایران است وضعیتش مثل ایران نیست، گفت ارزش پول ترکیه هم به 1/3 رسیده است. و در پاسخ به این سوال که ولی وقتی ارزش پول ایران کاهش پیدا کرد، ایرانیان به مانند مردم ترکیه در صحنه برای تبدیل دلار و طلاهای خود به پول ملی کشور حضور نیافتند، پاسخ داد حضور آنان به صورت نمایشی بوده است. آقای ظریف، وزیر امور خارجه، در این گفتگوی صبحگاهی در حالی سعی کرد که از وجود امیدواری‌های فراوان نسبت به وضعیت کشور بگوید که ساعتی پس از آن در نقطه دیگری از تهران در مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصاد و دارایی مسعود کرباسیان از سوی نمایندگان استیضاح و به دلیل آنچه که ناکارآمدی سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد خواندند از وزارت عزل شد.
تقی رحمانی روز یکشنبه در یک توییت از بازگردانده شدن همسرش نرگس محمدی به زندان خبر داده است. او در این توییت تاکید کرده که نرگس به مرخصی استعلاجی برای درمان خود نیاز دارد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با تقی رحمانی در پاریس ابتدا درباره وضعیت همسرش نرگس محمدی از او پرسیده. بشنویم از او.
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش هم امروز به زندان، یعنی روز یکشنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه، یعنی بعد از بستری شدن باید نرگس بیاد مرخصی که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد با توجه به بیماری نرگس، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره. جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست. برگرداندن به زندان به تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه. تلاش وکلا و ما اینه که ایشان بیاد مرخص و این تقاضا صورت گرفته که مرخصی داده بشه. منتظریم مرخصی داده بشه. چه بهتر بود و اصرار ما این بود که از همین بیمارستان بشه بیاد مرخصی.
رحمانی، مشکل جسمی خانم محمدی میشه اگر ممکنه کمی توضیح بدین که چی هست و در این مدتی که در بیمارستان بودن نظر پزشک متخصص در این زمینه چی بوده؟
ببینید نرگس در سال 1389 تو انفرادی 209 دچار فلج عضلانی شد. یه لحظه یهو بدن کاملا بی‌حس میشه و بیمار در هر حالتی میفته. این بسیار بیماری خطرناکی و بعد دو سال بعد وقتی دستگیر شد و به زندان زنجان دوباره منتقل شد، اونجا اول دچار فلج عضلانی میشد، بعد دچار تشنج عضلانی میشد. این دو تا حالت خیلی مخالف هم و خیلی خطرناکه. این حالت از بین نرفته و در طول این 3 سالی که نرگس تو زندان بیش از 3 ساله و حتی 1 روزم مرخصی نیومده و شکل تنبیهی هم داشته، این مرخصی نیومدن حقشه که بیاد مرخصی، در ماهای اخیر با توجه حتی با مداوای دارو با بالا بردن دوز داروها این حالت فلج عضلانی 15 روزی پیش دوباره تکرار شد و با همراه با تشنج، یعنی اول فلج عضلانی پیدا کرد بعد تشنج پیدا کرد، نه که به بیمارستان منتقل شد. این بیماری یه بیماری مخصوص مربوط به اعصاب روانه. واقعیت اینه که برای مداوای این بیماری و معلول نشدن این نوع بیمار احتیاج به یک مرخصی استعلاجی تقریبا طولانی مدت است تا بشه بیمار رو درمان کرد، چون مسئله اعصاب روان مثل اولیش نیاز به این داره که شما در یک فضای آرام بدونی معالجه رو ادامه بدی. فضای زندان جای مناسبی برای مداوا نیست، فقط با قرص این کنترل میشه.
آقای رحمانی، فرمودین که شما به عنوان همسر خانم نرگس محمدی تقاضای مرخصی استعلاجی دارین. آیا خانم محمدی هم همین خواست رو داره از مقام های قوه قضاییه؟
این مطابق قانون وکلا تقاضا دادن، این خواست نرگس هم هست. واقعیت اینه که حق هر زندانی حتی اگه بیمار هم نباشد مرخصی است. این حقه که متاسفانه قوه قضاییه ایران تبدیل کردن به امتیاز، ولی علاوه بر اون نرگس بیمار هم هست و باید برای بسیار سالم ماندن خودش این مرخصی ایشان داده شه. بله، ایشان هم این حق خود رو تقاضا کرده و وکلا هم تقاضا کردن. ما در انتظار جواب هستیم که جواب خلاص داده شه این خواست.
از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، میشنیدیم که به پرسش‌های فرهنگ قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
یک گیاه به آب و خاک نیازمند است، به خصوص به موسیقی. انسان هم به موسیقی نیازمند است. اینها موسیقی را از ما دریغ کردن. چیکار کنیم با این؟ ممنون.
زمان جنگ تو جنوب خدمت میکردم تو رادار. آقایون میان میگن که ما هواپیمای جنگنده ساختیم. من یادم میاد زمان جنگ یک چرخ دنده که مال یک قسمتی از رادار بود، اینا از انگلیس وارد میکردن. به هیچ عنوان نمیتونستن اینو بسازن، یعنی اگرم میساختن 1 دقیقه بیشتر کار نمیکرد، تمام دنده هاش خورد میشد، نمیدونستن آلیاژش از چیه. اون وقت میان همینجوری دهن باز میکنن میگن ما جنگنده ساختیم. بابا جان چرا شما اینقدر فکرتون کوچیکه؟ فکر میکنید مردم مهربون ایران نمیفهمن؟ ما میدونیم که کار خودتونی. مثل این میمونه مثال که میگن لاک پشت و رنگ میزنن جای فولکس میفروشن. بابا برین تو رو خدا اینا رو تو خودتون بگین. مردم خیلی دانان، اونقدی که شما فکر میکنین نمیدونن از شما خیلی بهتر میفهمن.
بعد از ناکامی حل مسئله دلار، اقتصاد کشور، بیابی، فساد، فروش دریای خزر و ناکامی برجام، آقای روحانی برای اینکه روحیه ملت ما رو شاد کنند چندی پیش سوار یک هواپیمای قراضه مدل 50 سال پیش ساخت امریکا شدن و اعلام کردن این هواپیما ساخت کشور ماست. میخواستم بگم آقای روحانی خواهش میکنم یه نظر کوچیک به این هواپیمای جنگی که باهاش عکس گرفتید بندازید. دوشکاری بدن این هواپیما رو یک ناظر شرکت گازم قبول نمیکنه. حالا چه برسه یک جنگنده که میخواد با سرعت 2 ماه پرواز بکنه. و راستی آقای روحانی، موقع رنگ کردن بدنه هواپیما یه روزنامه هم ننداختم و شیشه‌هاش همش رنگ شده است. شما با این کاراتون هم خودتون و هم ملت ما رو مورد تمسخر تمام دنیا قرار میدید.
آیون میگن که دادگاه رحیم مشایی علنیه. آخه کدوم علنی؟ علنیه که نه صدایی پخش میشه، نه جزئیات دادگاه اعلام میشه، نه خبرنگاری اونجا حضور داره. چجور علنی هستش آقایون؟ بعدشم چرا متهم ردیف دوم رو وقتی قرائت میکنه کیفرخواست رو صداشو پخش نمیکنن؟ چرا صحبت های آقای مشایی رو پخش نمیکنن؟ این چه دادگاه علنی است؟ تا کی میخوان ملت رو سر کار بذارن؟ بابا خسته شدیم به خدا.
با درود، پرویز هستم از آلمان. خواستم ببینم چرا در دوره دوم رئیس جمهورهای ایران همیشه ارز به 3 برابر قیمت خودش رسیده.
هنوز میگین انقلاب عزیز، انقلابی، انقلابی عمل کنین. هنوزم که هنوزه پشت شاه حرف میزنید، حرفای بد میزنید، اونو بد جلوه میدید، خجالت بکشید. ببین چه مملکتی درست کردی، یک کشور ثروتمند رو تبدیل کردی به یک کشور گدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت شما ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در 8 روز بازی‌های آسیایی 2018 یک شنبه، ورزشکاران ایرانی دستشان از مدال طلا کوتاه ماند و 3 نقره و 3 برنز نصیبشان شد. در کاراته تراوت خاکسار و روزیتا علیپور در بخش دختران و امیر مهدی‌زاده در کاراته مردان هر 3 نشان نقره گرفتند. و تهمینه کربلایی در 50 کیلوگرم، علی هاشمی در 105 کیلوگرم وزنه‌برداری و تیم بسکتبال 3 نفره ایران هم 3 برنز کاروان ورزشی این کشور را کسب کردند. در چند نتیجه مهم دیگر یک شنبه، در بوکس سجاد کاظم‌زاده در دسته منهای 69 کیلوگرم حریف ژاپنی‌اش را شکست داد و به 1/4 نهایی صعود کرد. در واترپولوی مردان در دور گروهی تیم ایران 16/11 از سد کره جنوبی گذشت. در والیبال مردان ایران با پیروزی 3-0 مقابل چین به نیمه نهایی صعود کرد. و در دو و میدانی هم حسن تفتیان که با شایستگی به فینال صعود کرده بود، در فینال رتبه‌ای بهتر از 6 کسب نکرد. در پایان روز 8 بازی‌های آسیایی در جدول توزیع مدال‌ها، کاروان ایران با کسب 14 نشان طلا، 14 نقره و 12 برنز مجموع 40 مدال همچنان در رتبه 4 ایستاده. تیم فوتبال استقلال تهران در دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی میزبان ارسد قطر است. کریمی بازیکن ملی پوش استقلال روز یک شنبه در کنفرانس پیشبازی این مسابقه از هواداران این تیم خواست برای تشویق تیم خود به ورزشگاه آزادی بیایند.
خیلی امیدواریم که هوادارامون با حضور پرشورشون بتونن نقطه برتری ما باشن، چون ما بهترین هواداره آسیا رو داریم و خیلی دل بستیم به حضورشون. امیدوارم که فردا استادیومو پر کنن.
اما در همین زمینه فتحی سرپرست باشگاه استقلال روز یک شنبه در پیامی به هواداران با اشاره به جریمه 800 میلیون تومانی AFC به خاطر بی‌نظمی هواداران در بازی‌های خانگی استقلال از طرفداران این تیم خواست تا از آوردن مواد محترقه آتش‌زا و همچنین ترقه به ورزشگاه جدن خودداری کنند و در شعارهای خود فقط تیم مورد علاقه‌شان را تشویق کنند. و اعضای تیم فوتبال پرسپولیس برای برگزاری مسابقه رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با تیم الهلال قطر روز یک شنبه وارد شهر دوحه شدند. این مسابقه 3 شنبه شب در ورزشگاه شهر دوحه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل و معضلات زنان میپردازه در صفحه پخش. شما میتونید این برنامه رو هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا و بازپخش اون رو در مجله نیمه شب بشنوید. که الان نوبت اونه. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم رویا کریمی مجلس قرار بدم، یادآوری میکنم که هیچ وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا شاید پیدا نکنید. شماره پیامگیر ما 00420221122112. قرارمونم که حتما انشالله یادتون هست، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، یعنی با رادیو فردا. عزیزان، خدا نگهدار همگی شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
اغراق، بزرگنمایی، فقدان مستندات علمی، وجود خطر در سطح ناچیز و نبودن شواهد تجربی، اینها عمده ترین دلایلی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رد کردن ضرورت تصویب قوانین محدود کننده ازدواج کودکان مطرح کرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هنوز جوهر رأی نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان و حذف بندهای محدودکننده ازدواج زیر 13 سال نگذشته که دو اتفاق تقریبا همزمان در این زمینه رخ داده است. از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی نوشته است که وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که بر اساس آن سیاستگزار ملزم به تغییر قانون باشد. و سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دادند که بر اساس آن ازدواج دختران زیر 13 سال غیرقانونی خواهد بود. چالش بر سر سن ازدواج کودکان در حالی همچنان جریان دارد که این موضوع از مسائل مورد بحث مجلس شورای اسلامی در دوران مختلف بوده است. دنا دادبه، کارشناس حقوق ساکن آمریکا:
ما شاهد هستیم که از سال 1313 تا سال 1379 بارها مواد قانون مدنی در مورد ازدواج کودکان و سن ازدواج کودکان تغییر پیدا کرده. نهایتاً سال 1370 قانون مدنی اینجور مقرر کرد که ازدواج قبل از رسیدن به سن بلوغ ممنوع است و همین منشأ اختلافات نظر بسیاری از حقوقدانان شد، چرا که سن بلوغ در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه. سال 1379 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح شد و اینطور تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال منوط است به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. از ظاهر این ماده اینجور برداشت میشه که ماده مصلحت کودک رو رعایت کرده و حتی اگر ولی اجازه بده به عقد ازدواج، ممکنه قاضی به دلیل عدم مصلحت کودک این اجازه رو لغو بکنه.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در ازدواج دختر بچه‌ها در فاصله سنی 10 تا 14 سال، طلاق، ترک تحصیل، بارداری و مرگ و میر کودکان و مادران و نیز خشونت خانگی نه تنها آماری غیر عادی و بحرانی ندارد، بلکه در مواردی نیز مطلوب و مناسب است. این گزارش تاکید کرده که سن افراد در هنگام ازدواج بر میزان خشونت خانگی تأثیر نمی‌گذارد. گزارش مرکز پژوهش‌ها عمده پیامدهای ازدواج کودکان را که تاکنون اعلام شده است فاقد شواهد تجربی و قطعی دانسته و با برخی از تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که سال‌های اخیر در ایران منتشر شده مخالفت کرده است. آسیه امینی این شیوه را شیوه غالب گزارش های مرکز پژوهش ها میداند و میگوید
شما وقتی به چکیده این گزارش نگاه میکنید، یک پیش‌فرض های مشخص هدفمندی رو در کل گزارش میبینید. یعنی کاملا در چکیده گزارش به شما میگه که ما یک هدف مشخصی داشتیم و این گزارش برای اون هدف مشخص تهیه شده، نه اینکه بیان وضعیت موجود رو بررسی بکنن و بر اساس وضعیت موجود به اون هدف مشخص پیشنهاد بدن به مجلس. ویژگی دومی که این گزارش داره در واقع نادیده گرفتن مطلق حقوق کودک در این موضوع هست. مرکز پژوهش‌های مجلس الان اومده توجیه کرده ازدواج قانونی دختران رو در فاصله 10 سال و 14 سال. کل این گزارش توجیهی هست بر رفتار نادرست شهروندانی که به هر دلیل، اهم از مسئله فرهنگی باشه، میتونه سنت‌های نادرست باشه، میتونه فقر و محرومیت باشه که عامل بسیار تعیین کننده هست، ولی مرکز پژوهش‌های مجلس رسمیت داره میده بهش، قانونیش میکنه و مهمتر از همه اونها اراده پدر و نظام مردسالاری که ترجیح میده مسئولیت دختران زیر سن قانونی از یک خانواده به خانواده دیگه، یعنی از پدر به مرد دیگه ای واگذار بشه. این کل اون روح گزارش هست که در واقع حقوق کودک رو نادیده میگیره، دو نظام مردسالار رو به شدت تثبیت میکنه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران در سال 1395، 39045 دختر در فاصله سنی بین 10 تا 14 سال ازدواج کردند. در این میان 129 دختر بچه با مردانی که 20 تا 29 سال از آنها بزرگتر بودند ازدواج کردند، 59 دختر زیر 14 سال با مردانی با اختلاف سنی 30 تا 34 سال ازدواج کردند و سرنوشت 7 دختر بچه 10 تا 14 سال در دست مردانی قرار داده شده که 40 تا 44 سال با آنها اختلاف سن داشتند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به تعداد طلاق در این دسته از کودکان اشاره شده و تاکید شده که بیشترین آمار طلاق در زنان در گروه سنی 30 تا 34 سال ثبت شده است. بدین ترتیب این گزارش ازدواج دختران زیر 14 سال را ازدواجی با ثبات دانسته. این در حالی است که در جرائمی که تعقیب آن منوط به شخص زیان دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران 9 سالگی و در پسران سن 15 سال تعیین شده است. اما معمولاً رویه عملی دادگاه ها سن 18 سال است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد، باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند. بدین ترتیب زنی که پیش از سن 18 سال سالگی قصد درخواست طلاق داشته باشد، باید برای ثبت این درخواست با ولایت همسرش اقدام کند. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران است و پژوهشی جامع درباره ازدواج زود هنگام کودکان در ایران انجام داده است. او میگوید ازدواج دختر بچه ها در ایران از پراکندگی جغرافیایی در مناطق مختلف برخوردار است.
7 استان کشور رو که بالاترین درصد ازدواج های دختران و پسران رو زیر 18 سال سن قانونی به رسمی شناخته است، منشوع سازمان ملل رو داره. استان خراسان رضوی هستش، استان آذربایجان شرقی، استان هرمزگان، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این 7 استانی که ما درش کار کردیم، دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال و مرکز ازدواج طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم و متن مصاحبه در این تحقیق آمده است که هرگز ازدواجش ثبت نشده، خانواده ها نمیخوان ثبت کنن. درصد زیادی هم از ازدواج های چهارسری که در ایران رایج هست، معمولا زن اول رو ایشون ثبت میکنه توی شناسنامش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به طور رسمی با فقط دست نوشته از عقد همشون که عرض کردم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنه.
و حالا نمایندگان مجلس یک بار دیگر به سراغ سن ازدواج دختر بچه ها رفتند و پیشنهاد دادند که سن ازدواج دختران 16 سال و پسران 18 سال تعیین شود و ازدواج در سن 13 تا 16 سال برای دختران تنها با حکم دادگاه امکان پذیر شود. بر اساس طرح این نمایندگان، ازدواج دختران کمتر از 13 سال کاملا ممنوع خواهد بود. آسیه امینی در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی با تایید نمایندگان مجلس روبرو خواهد شد یا خیر، پاسخ می‌دهد:
وظیفه نماینده مجلس، وظیفه زنی که به مجلس راه پیدا میکنه این هست که از حقوق زنان دفاع بکنه، وظیفه همه نماینده ها هست. از نظر من نماینده‌ای که ضد حقوق زن هست، کما اینکه اینطور شده بارها این اتفاق افتاده، نماینده‌ای که حقوق کودک رو رعایت نمیکنه یا اصلا ازش آگاهی نداره، نماینده‌ای که اصرار داره که قانون ضد زن و قانون ضد کودک باید تصویب بشه، باید به عنوان کودک آزار معرفی بشه. قانونی که ما الان داریم در حد رسمیت دادن به پدوفیلی در تمام دنیا، یعنی شما کودک آزاری جنسی رو داریم بهش رسمیت میدیم، کودک آزاری جنسی رو داریم به عنوان قانون شریعت به مردم تحمیل میکنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کرمی مجد از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اگر شما هم از کسانی هستید که کمتر از سن قانونی مجبور به ازدواج شده اید، اگر شما هم زنی هستید که با دشواری های ازدواج زیر سن قانونی روبرو هستید، با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تجربه خودتون رو با ضبط صدای خودتون و ارسال اون به @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام میتونید به دست ما برسونید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.